الله وصلى الله على محمد وآله ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه ایشون بعد از این که فرمودن قطع و علم از هر راهی پیدا بشه تبعیت از اون لازمه، فرمودن گاهی از اوقات یه ادله پیدا شده که موهم خلاف این مطلبه. این ما یوهم رو اگر با صفحه 11 تطبیق بکنی، ما یوهم میشه اون اخبار، اون اخباری که میگفت بعد حتما از ما بشنوید حکمو، غیر جای دیگه حکم از غیر جای دیگه اعتبار نداره. غرض اون مایوهم اگر با صفحه 11 تطبیق کردیم، مایوهم اشاره به اون اخباری است که میگه در حکم توصیف حجت شرطه. و اما اگر با اواخر صفحه 17 تطبیق کردید، مایوهم اون هشت مسئله میشه. یعنی اون هشت مسئله مهم اینه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رعایتش لازم نی، مایوهم اینه. خلاصه مطلب ما گفتیم علم و قطع از هر راهی پیدا بشه حجته. اگر یه اخباری به دست شما رسید که نه در حکم توصیف حجت شرطه، حتما باید از امام بشنویم. اگر یه همچین روایاتی پیدا کردیم، باید حملش کنیم بر منع صغرا، بگیم اون روایات میگه از جای دیگه علم به حکم پیدا نمی کنیم، و الا اگر از جای دیگه هم علم به حکم پیدا کردیم عیبی نداره، چون آخه احکام عقلیه میگن تخصیص بردار نی. اگر عقل میگه تبعیت از قطع لازمه به طور کلی، احکام عقلی همیشه کلیه، قابل تخصیص نی. اگر عقل میگه در همه جا تبعیت از علم و قطع لازمه، اگر یه چیزی برخلاف این حکم عقلی قطعی بود، باید تصرف کنیم در او. مثل جا عرب بود که به مقتضای این که خدای متعال قطعا جسمی و او ظهور در جسمیت داره، باید تصرف کنیم. این جام همینجور، یا در اون هشت مسئله اونجا باید تصرف بکنیم، بگیم خلاصه در اون هشت مسئله ظاهرش اینه که علم تفصیلی مخالفت شده، و الا جوابی داره که در جای خودش اون جواب داده شده. پس نتیجتاً حق همونیست که اصولی میگن علم و قطع از هر کسی، چه قطع چه غیر قطع، در هر موردی، چه حق الناس چه حق الله، از هر طریقی، چه کتاب و سنت چه غیر کتاب و سنت، علم به دست بیاد تبعیتش لازمه. خب بعد دیرو وارد بحث علم اجمالی شدیم که تنبیه هفتم ماست و تنبیه چهارم کتاب رسائله. عرض شد علم تفصیلی که قطعا حجته، تبعیتش واجبه، علم اجمالی چی؟ ایشون به جای علم تفصیلی و علم اجمالی میگه قطع تفصیلی، قطع اجمالی. چه عبارت خوشمزه‌ای هم نی، همونی که تو ذهن ما هست بهتره، علم تفصیلی علم اجمالی. ولی ایشون میفرمان قطع تفصیلی قطع اجمالی، فرقی نمی کنه، یقین تفصیلی یقین اجمالی، علم و یقین و قطع و اینا همه یکیه. ایشون میگه در امر اول، اون روزی که امر اول رو شروع کردیم، ایشون فرمودن لا شبهت فی وجوب متابعت القطع. اگر شما قطع و علم تفصیلی به یک چیزی پیدا کردین، حتما حتما تکلیف در حق شما منجزه، که توضیح دادین. اگر علم پیدا کردن مثلا نماز جمعه واجبه، خب این علم تفصیلیه دیگه، از هر راه این پیدا شد برای من تنجیز تکلیف میکنه، حجیتش ذاتیه، به دست کسی نی، نه شاره میتونه حجیت قطع و اثبات بکنه و نه میتونه نفی بکنه، اما اثبات نمیتونه بکنه، برای اینکه تحصیل حاصله. شاره بیاد بگه من علم و حجت کردم، من قطع و حجت کردم، میگیم تحصیل حاصله. یا اینکه بیاد بگه من حجتیشو حجیتشو برداشتم، مستلزم تناقضه. حجیت قطع ذاتیه، از هر راهی به دست بیاد تبعیتش لازمه، اینه ایشون در امر اول فرمودن. حالا میگن بعد از این که معلوم شد علم تفصیلی منجز تکلیفه، حجیتش ذاتیه، آیا ببینیم علم اجمالی هم همینطوره یا نه، یا این که علم اجمالی منجز تکلیف نیست؟ از کدیم در این باره که علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نه، یا اگرم هست به نحو اقتضاست یا به نحو علت تامه، پنج قوله. مرحوم مجلسی میفرماد علم اجمالی اصلا منجز تکلیف نیست، کل مجهول رأسا، چطور با جهل و شک
حکم ثابت نمیشه. مرحوم مجلسی میفرماد علم اجمالی هم اثبات حکم نمیکنه، فقط علم تفصیلی. یعنی اگر من بدانم این حرام این یه دونه ظرف، این علم تفصیلیه، این تنجید تکلیف میکنه. اما علم دارم یا این نجسه یا این نجسه، مرحوم مجلسی میفرماد نه خیر، این علم اجمالی کل مجهول رأسنه، این شک میمونه. چطور شک تنجید تکلیف نمیکنه؟ اینم تنجید تکلیف نمیکنه. لذا صریحا میفرماد شما میتونی تدریجا، البته قاطیش نمیشه بکنی، تدریجا نمیدونی حرامه اینه یا اون، بگو انشالله اون اینو بخور، بعد که یه خود فاصله شد بگو حرامه انشالله اون بود، این دیگری اینه، اینم برداره بخوره. پس این قول اول که علم اجمالی اصلا اقتضای تنجید تکلیف درش نی، مثل شک، مثل جهله. قول دوم عرض کردیم، قول میرزای قمیه که قدی تخفیف میده، ایشون میگه نه، مثل شک نی، لذا شما یه دونش حق داری انجام بدی، از این دوتا ظرف معلوم بالاجمال یه دونش حق ارتکاب داری، یه دونش رو بذار کنار به عنوان اون حرام واقعی. این دوتا قول پس خیلی فرق کرد با قول مرحوم مجلسی. من فکرم نمی کنم دومی هم داشته باشه، فقط مرحوم مجلسی ظاهرم، یا شاید بعضی دیگه. علی کل حال معروفه که در کتاب اربعین صفحه 582 ایشونن که قائلن به این که علم اجمالی مثل جهل و شک تنجید تکلیف نمی کنه. ولی میرزای قمی فرمان نهل و نانحکم و به هلیت مجموع، مثل مرحوم مجلسی باید به عنوان حرام یه دونشو بداره کنار، یه دونش حق ارتکاب داره. این دو قول. قول سوم و چهارم مال ایشونه. قول سوم این که نه، علم اجمالی اقتضای تنجید تکلیف داره، هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه. ولی در کتاب براءت اشتغال میگن به نحو علت تامه است. علی کل حال علم اجمالی تنجید تکلیف میکنه، منتها در اینجا ایشون میگه به نحو اقتضا، در اونجا میگه به نحو علت تامه، اونم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نسبت به موافقت قطعیه. یعنی علم اجمالی اقتضای این رو داره که برای شما مخالفت قطعیه رو حرام بکنه، یعنی بگه هر دو رو نمیتونی مرتکب بشی، و همچنین اقتضای این رو داره که بگه موافقت لازمه، هر دو رو بذار کنار، اقتضایش رو داره. ولی این همین حرف رو در اونجا میزنه به عنوان علیت تامه، میگه نه، علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. فرق علت تامه و مقتضی چیه؟ اینه، اگه گفتیم علت تامه است، شارع اجازه ارتکاب یه دونه رو هم نمیتونه بده. اما اگر گفتیم مقتضیه اجازه ارتکاب یه دونه، و بلکه اجازه ارتکاب هر دوتا رو میتونه بده. این چهار قول. قول پنجم شیخ انصاری قائل به تفصیله. ایشون میفرماد علم اجمالی نسبت به مخالفت عملیه قطعیه علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما علم پیدا کردی یکی از این دوتا حرامه، امکان نداره شارع اجازه ارتکاب هر دو بده. علت تامه معناش اینه. با شیخ می فرما نسبت به مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی امکان نداره شارع اجازه ارتکاب هر دوی اینا رو به شما بده. اما نسبت به موافقت قطعیه مقتضیه. شیخ می فرماد این علم اجمالی اقتضای ای رو داره که بگه هر دو رو بذار کنار، موافقت قطعیه. اما شارع ممکنه جلوشو بگیره، بگه نه، یه دونش هم میتونی بذاری کنار. این پنج قول رو بیرو گفتیم. حالا ایشون میخوان مطلب رو شروع کنن. الامر الصابه، آخرین تنبیه مبحث قد، انه قد عرفته، در تنبیه اول، لا شبهته فی وجوب مطابعت القد عقلن، عبارتشون این بود، قد عرفته که علم تفصیلی، از کدام ایشون به جای علم تفصیلی و علم اجمالی، قطع تفصیلی و قطع اجمالی میگه، فرقی نمیکنه، ما به همون زبون خودمون میخونیم قطع و علم. ایشون میفرماد قد عرفته که علم تفصیلی به تکلیف فعلی، اگر شما علم پیدا کردی که تکلیف فعلیتون وجوب نماز جمعه است، اینجا برای شما تنجید تکلیف میشه به نحو علت تامه. این علم تفصیلی به تکلیف علتن تامه لتند جد تکلیف، حجیتش هم ذاتیه. لا یکا تنالهو یدل جل اثباتن او نفیان، دست جل به او نمیرسه، چون چیزایی که ذاتیه ذاتیات دیگه قابل جل نیست. خون بیمینا رو دیگه، حجیت قد مثل زوجیت اربعه است، مثل رطوبت ماهه. چطور زوجیت اربعه قابل جل نی، رطوبت ما قابل جل نی؟ شاره بیاد بگه من آب رو مرطوب قرار دادم، خب این جل میگیم لغوه، آب خودش مرطوب بوده. پس بنابراین علمم همینجوره، علم تفصیلی دست جل به او نمیرسه، حجیت ذاتیه. خب پس علم تفصیلی حتما حتما منجد تکلیفه. هل العلم اجمالی، آیا ببینیم علم اجمالی هم کذالکه؟ علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه؟ فیه اشکالون، در علم اجمالی اشکاله، در علم تفصیلی همه قبول دارن. من اگه پیدا کردم این ذات نجسه، علم پیدا کردم فلان چیز واجبه، همه قبول دارن که این علم تفصیلی تنجیده تکلیف میکنه. آیا ببینیم علم اجمالی هم کذالکه؟ آیا اینم همینطوره؟ فیه اشکالون. لا یبعد عن یقال، ایشون میخواد چی رو بگه؟ مقتضی، عنایت بفرمین. ایشون میفرماد علم تفصیلی، اولا میدونید شک موضوع حکم ظاهریه، حکم ظاهری یعنی براءت. هر جایی که انسان شک داشته باشه اونجا براءت هست، چون براءت نمیگه، حکم ظاهری میگه، فرقی نمیکنه. هر جایی که ما شک داشته باشیم اونجا حکم ظاهری موجوده. چرا؟ برای این که حکم ظاهری موضوع شکه، به مجرد این که در یه جایی شک باشه اونجا حکم ظاهری ثابته. ایشون میگه در اطراف علم اجمالی هم شک موجوده. شما هر علم اجمالی رو پیدا بکنی کنارش شکه. علم دارم یکی از این دوتا نجسه، پس شک دارم کدامه. چون که هر علم اجمالی مقرونه به شکه و شک هم موضوع حکم ظاهریه، پس هر جای شک باشه حکم ظاهری ها، پس در اطراف علم اجمالی هم ها. چند جلسه قبلا میشون داشتن، در اطراف علم اجمالی موضوع حکم ظاهری محفوظون، مرتبت الحکم ظاهری محفوظه. چرا؟ برای اینکه شک در کنارشه و هر جا شک باشه اونجا حکم ظاهری ها. پس نتیجتاً شما ولو علم اجمالی داری یکی از این دوتا حرامه، اما شارع اجازه ارتکاب یه دونه به شما میده. کل شیء مطلق، کل شیء مطلق یعنی چی؟ یعنی کل مشکوک، یعنی هر مشکوک مطلقه حلاله برای شما تا علم به نهیش پیدا بکنی. اینجا این کل شیء مطلقی که برای شبهات بدویه ما میاری، برای اطراف علم اجمالی هم میاری. آخه ما در شبه بدویه مثلا توتون حلال یا حرام؟ کل شیء لک حلال. یا در موضوعیاش این یه دونه زر حرام یا حلال؟ کل شیء لک حلال. ایشون میگه این کل شیء لک حلالی که در شبهات بدویه میاد، در اطراف علم اجمالی هم میاد. چرا؟ چون موضوعش هست، موضوع کل شیء لک حلال، موضوع حکم ظاهری شکه. و همونطوری که در شبهه بدویه، یعنی شبهه‌ای که مقرون به علم اجمالی نی، نمیدونم این یه دونه ظرف حرامه یا نه، چطور در اونجا کل شیء لک حلال جاریه؟ چون شک موجوده. در اطراف هر علم اجمالی هم یه شکی موجوده. پس ما میتوانی ولو اقتضای اینو داره هر دو رو برای ما حرام بکنه، اقتضای اینو داره که بگه هر دو رو بذار کنار، اما چون که پای شک تو کاره، شاره میتونه اجازه بده. ولی برخلاف علم تفصیلی، در صورت علم تفصیلی دیگه موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست، چون علم دارم این یه دونه ظرف یقینا حرامه، دیگه معنا نداره شاره حکم ظاهری بکنه و حکم به براءت بکنه. پس نتیجه چند علم اجمالی در این حالی که اقتضای ای رو داره مخالفت هر دو رو هر ما حرام بکنه، موافقت هر دو رو بر ما واجب بکنه، ولی چون که حکم ظاهری موضوعش موجوده که شک باشه، اونجا حکم ظاهری میاد اجازه یه دونه رو میده، و بلکه میاد اجازه هر دو رو میده. یعنی که الان داریم مثل مجنون مجلسی میشیم، منتها تفاوت فراموش نشه. مرحوم مجلسی میگه علم اجمالی اصلا اقتضا نداره، لذا هر دو رو میگه جایزه. ما میگیم نه، اقتضا داره هر دو رو برای ما تنجیل تکلیف بکنه، اما مانع ممکنه براش بیا. یعنی شارع بیاد بگه به اعتبار اینکه تو شاکی، من اجازه هر دو رو میدم، ولی نتیجتا الان مثل مرحوم مجلسی شدیشون، ولی تفاوت فراموش نشه. اون میگه علم کلا علم، ما میگیم نه، علم اجمالی هم این علم تفصیلیه، اقتضای اینو داره برای ما تکلیف رو منجز بکنه، منتها مقتضی اگر به مانع برخورد اقتضایش از دست میده. اگر شارع آمد گفت من اجازه میدم ارتکاب این یکی رو یا ارتکاب اون دوتا رو، امکانش هست، چون جلوی اقتضا رو میگیره. حالا ایشون میخواد همین بیان قول سوم که گفتیم قول سوم و چهارم مال ایشونه، سوم مال اینجا که علم اجمالی اقتضا درشه، در اونجا میگیم علم اجمالی علت تامه است. فیه اشکالون لا یبعو، البته جزمن هم ایشون نمیگه، میگه بعید نیست در این حالی که علم اجمالی اقتضا داره، ولی بعید نیست بگیم تکلیف لم ینکشف بهی، بهی یعنی به اون علم اجمالی، تکلیف به سبب اون علم اجمالی منکشف نمیشه تمام الانکشاف. در علم تفصیلی تکلیف منکشفه، یعنی وقتی علم تفصیلی دارم تمام الانکشافه، اما اینجا نه، بهی یعنی به سبب علم اجمالی، علم تکلیف تمام الانکشاف نی. پس چیه؟ کانت مرتبت الحکم ظاهری معهو محفوظه، یعنی با علم اجمالی معهو، ولو علم اجمالیه، ولی چون در کنار هل علم اجمالی یه شکی موجوده، پس مرتبه حکم ظاهری هست. حکم ظاهری کدومه؟ براءت. یعنی هر جایی که شک باشه حکم ظاهری در اونجا هست، در اطراف علم اجمالی هم شکه، پس حکم ظاهری هست. این جازه جواب اون حیثوست، چون که به وسیله علم اجمالی تمام الانکشاف نیست، یعنی شک وجود داره، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، جازه در این حالی که اقتضای تنجیز تکلیف داره، ولی جازه الاذن من الشارع، میشه از طرف شارع اون علت تامه. اگه بگیم علت تامه دیگه نه، لا یجوز، شارع نمیتونه اجازه ارتکاب هر دو رو بده. اما اگر گفتیم نه، شک در اینجا موجوده، من هنوز ولو کشف کردم واقع رو، ولی تمام الانکشاف که نی، اینجا شک موجوده، حیثو حالا که شک موجوده جازه، جایز است از طرف شارع اذن بیاد به مخالفت هی، یعنی مخالفت اون تکلیف، یعنی شارع اجازه بده که اون تکلیف واقعی رو من مخالفت بکنم. احتمالا اینو که یه دونه شو، یعنی ممکنه اجازه یه دونه شو بده، بلکه اصلا میتونه اجازه هر دو رو بده. خب شما یه اشکال میکنین، خب چطور شارع میتونه اجازه هر دو رو بده، با حالی که یقینا معلومه بالاجمال یه نجس ما اینجا داریم، ما یه حرام داریم، چطور امکان داره این مطلب رو؟ ایشون جواب میده، خلاصه اشکالی روا، شما میگی حالا یه دونه عیبی نداره، ولی شما میگی اجازه قطعی هم شارع میتونه بده. بگی در عینی که علم داری یکی از این دوتا حرامه، ولی چون شک داری من اجازه میدم هر دو رو مرتکب بشی. خب این محظوره. چه محظوری؟ یعنی این اجازه با اون معلوم بل اجمال ما محذور، تناقض داره با هم دیگه. ایشون جواب میده، میگه عین این تناقض دو جای دیگه هم هست، و اونجا که هر چی اونجا گفتیم اینجا میگیم. دو جا کجاست؟ یکی شبهه غیر محذوره، یکی علم اجمالی دارم، یکی از نونواییهای قوم نجسه. خب شبهه محذور است، شاید هزار تا نونوایی بیشتر تو قوم باشه. علی کل حال اونجا در عینی که من علم اجمالی دارم، یکی از نونوایی نجسه، همه میگن برو از همه نونوایی نون بگی. خب علم اجمالی موجوده، اگر کردیم از کردیم میشه که این کار. دیروز هم که گفتم عادتا عادتا نمیشه. من آقا یک ماه تصمیم میگیرم از تمام نونوایی‌های قمنون بگیرم، چه عیبی نداره که یک ماه تصمیم میگیرم وقتم میذارم با این تیم کوچه فاس کوچه ها با موتور میگردم کجا نونوایی یه دون نون بگیرم. امکان عقلیش که ها دیروزم که ما گفتیم مخالفت قطعیش ممکنی، گفتیم عادتا و الا عقلا ممکنه. خب ایشون میگه اونجا چی میگی؟ علم اجمالی دارم یکی از نونوایی‌های قم قطعا حرامه، قطعا نجسه، ولی معذاله همه میگن برو از همه نونوایی نون بگی. اونجا رو چی میگی؟ خب اونجا هم علم اجمالی موجوده، وقتی شما بتوانی از همه نونوایی نون بگیری یقینا اون نونوایی آخر که نون ازش گرفتی علم داری که با اون مخالفت کردی. از همه میتونی بگیری، فقط شیخ انصاری میگه یه دونشو بذار باشه. شیخ انصاری میفرما، شیخ انصاری میفرماد از این 10,000 از این 1,000 تا نونوایی حالا یه دونشو نگی. ولی دیگران همین یه دونش هم نمیگن، میگن حالا که شبهت شبهه غیر محصور است شما شروع کن از هر نونوایی دلت میخواد نون بگیر و از تمام 1,000 تا نونوایی ها. علا کل حالشو میگه اونجا چی میگی؟ خب اونجا وقتی شما نون از همه گرفتی اینجا مناقصه است با اون، مناقصه است با اون تکلیف معلوم بالاجماع. هر چی اونجا میگی ما اینجا میگیم. حتی در شبهه بدبیه الان نمیدونم این یه دونه زرد نجسه یا نه، شبهه بدبیه با پای علم تو کار نیست، من شارع اجازه نمیده، همینجا احتمال داره این حرام باشه. پس بنابراین همینجا احتمال داره این حرام باشه. اگر شارع اجازه بده احتمال مناقضه هست، مناقضه باطله، فرق نمیکنه قطعیش باشه یا احتمالی. چیز محال احتمالیش هم محاله. علا کل حال البته از که ایشون از اول لایبعد گفتن، رفقام شاید تعجب میکنن، البته این قیاسا ایشون درست نیست، حالا اینه من خودم از خارج بگم که ذهن رفقا پاک بشه، این قیاس ایشون به شبهه غیر محصوره اصلا درست نیست. برای که شبهه محصوره غیر محصوره اولا علمش کلا علمه، یکیه بین این دهتا غیر یکیه بین 10,000 تاست، یکیه بین 10,000 تا رو عرف علم نمیدانه. پس اولا شبهه غیر محصوره علمش کلا علمه، اینجه علمش علم واقعا یکی از این دوتا. دیگر این که در شبهه قیاس معالفارق رو میخوام بگم، دیگر این که شبهه غیر محصوره بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارجه، شبهه‌ای که از محل ابتلا خارج بشه علم اجمالیش منجز نی. و علاوه شبهه غیر محصوره رو آدم بخواد احتیاط بکنه عسر حرج پیش میاد. خلاصه اینا جدایی های اینجاست و اونجا، قرار حق با آقایونی که الان دارن تعجب میکنن. من خودم این اشکالا رو بگم که دیگه شما اشکالی نکنیم. خلاصه میگیم قیاس علم اجمالی به شبهه غیر محصوره درست نی. سه تا فرق بین اینا، در شبهه غیر محصوره علم کلا علمه، اما اینجا یکی از این دوتا علم دارم علم علمه. در شبهه غیر محصوره بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارجه، اینجا هر دوش محل ابتلا. در شبهه غیر محصوره احتیاط مستلزم عسر و حرجه، اینجا احتیاط مستلزم عسر و حرج نیست، هر دو رو بذارم کنار. قرار این قیاس اینجا به شبهه غیر محصوره که هیچ درست نیست، به شبهه بدبیه هم قیاسش درست نیست، برای اینکه شبهه بدبیه عقابش بلا بیانه، اینجا بیان آمده، الان بیان آمده یکی از این دوتا حرامه. شما اگر مرتکب بشی عقوبت میکنن شما رو، عقوبتش هم معل بیانه، اما در شبهه بدبیه عقوبتش بلا بیانه. خیلی فرقه بین این دوتا، کدوم دوتا؟ شبهه بدبیه و غیر محصوره با اون یکی، این دوتا با اون فرق داره. قرار اینا رو من گفتم که رفقا اشکال نکنن، ولی حال ایشون دارن میفرمان، ایشون میفرمان در اطراف علم اجمالی اقتضای تنجیز ها، اما شارع میتونه اجازه یکی و بلکه اجازه دوتا رو بده، بگه هر دو رو بردار بخور. این قول که آخه این محظور داره، این اذن مخالف است و مناقض است با اون معلومه بر اجمال. قول تو در شبهه غیر محصوره چی میگی؟ اونجا مناقضه ها. در شبهه بدبیه چی میگی؟ اونجا احتمال مناقضه ها. هرچی اونجا گفتیم ما اینجا میگیم. پس نتیجتا اطراف علم اجمالی محصور رو ایشون قیاس کردن به اطراف علم اجمالی غیر محصور و به شبهه بدویه، فرمودن در اونجا چطور میشه شاره اجازه ارتکاب همه رو بده، اینجا هم همونه. لذا میفرماد جایزه شاره اجازه احتمالی بده، یعنی ارتکاب یکی بل قطعا. خب این جواب از اشکاله. این نسخه های دیگه دست شماست، لیسه داره، لیسه محضور الا. این نسخه که دست ماست لیسه الا نداره، احتیاجی هم نداریم، غرض باشه نباشه این از اونجاییست که من همیشه میگم لیسه الاشو نمیخوان، طبق این کتابا لیسه الا نداره، باشه یا نباشه فرق نداره، جواب از اشکاله. انقل چطور من با این که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا حرامه شارع اجازه اجتکاب هر دو رو میده؟ قول تو ایشون میفرما محضور مناقضه حکم ظاهری، حکم ظاهری اون براحته با شارع که شما حکم ظاهری شما میگی محضور داره، مناقض است اگه اجازه ارتکاب هر دو رو داره. قول تو محضور مناقضتهی، مناقضه حکم ظاهری، ضمیرهی به اون حکم ظاهری برمیگرده، حکم ظاهری هم یعنی براءت، محضور مناقضه اون حکم ظاهری با اون معلوم بالاجمال، یعنی با اون حرام علم اجمالی، انما هو، این محضور همون محضور مناقضه حکم ظاهری است با واقعی در شبهه غیر محصوره، بلکه شبهه بدویه غیر مقرونه به علم اجمالی. یعنی چطور در اون دوتا شبهه شارع اجازه ارتکاب همه نونوایی ها رو میده با اینکه مخالف است با اون معلوم بالاجمال، در شبهه بدویه با اینکه احتمال داره این برخلاف واقع باشه، ممکنه واقعا حرام باشه، شارع اجازه ارتکابش میده. هرچی اونجا گفت برای خلاصی از اشکال ما هم در اینجا میگیم. لذا میفرماد اون محضور مناقضه حکم ظاهری که یعنی منحصر به اینجا نی در شبهه غیر محصوره، بلکه در شبهه بدویه هم اونجا محضور مناقضه حکم ظاهری با اون حکم مقتوع اجمالی هستش. اینجا رو چیکار بکنیم؟ هر چی شما اونجا گفتیم ما اینجا میگیم. این نسخه‌ای که دست من آقا یه لا یقال فانه یقال داره، تو هیچ کدوم نسخانی زیادی هم هست، قرار لا یقال فانه یقال، بنویس سراغ ضرورت که اینجا هم نوشته نسخه بدل این، تا اینجا زیادیه، ضرورت اول مطلبه، ضرورت هست یعنی اونجا هم محضور هست، در شبهه غیر محصوره محضوره. وقتی شارع اجازه میده شما از هر هزار تا نونوایی نون بگیری، خب وقتی شما از هزار نونوایی نون گرفتی یقین دارید اون حرامه رو مرتکب شدین. همون محضور مناقضه که در اونجا هست در اینجا هم هست. محضور مناقضه عامه، یعنی منحصر به علم اجمالی تنها نی، در علم اجمالی شبهه غیر محصوره هم هست، در شبهه بدویه هم هست. ضرورت عدم توافق، عدم تفاوت فل مناقضه، برای اینکه هیچ تفاوتی نیست در مناقضه. این نسخه هایی که دست من آقا بعد از مناقضه داره بینهما بذالک اصلا، ولی نسخه هایی که دست شماست بینهما را معنا کرده، یعنی بینهما نداره. بینهما کدومه؟ شبهه بدویه و علم اجمالی غیر محصوره، بینهما این دوتا، یعنی تو کتاب ما بینهما داره که این دوتا، ولی نسخه شما بینهما نداره، یعنی این بینهما رو معنا کرده. ایشون میفرماد اصلا تفاوتی نی بینهو و بینهما، بینهو یعنی بین محصوره علم اجمالی و بین اون دوتا، یعنی شبهه علم اجمالی غیر محصور و شبهه، هیچ فرقی نی، همه شبهه، شبهه هر جای شبهه و هر جای شک موجود باشه اونجا حکم ظاهری محفوظه. لذا می فرماد هیچ تفاوتی نی، یعنی همین مناقضه‌ای که، مناقضه چی؟ حکم ظاهری با اون حکم معلوم بالاجماع، همون مناقضه‌ای که، بله عرض کردم همین معنای اینه دیگه، یعنی به جای بینهما بذاله، این کتابای ما حاشیه داره مثل مال شماها، یعنی بینهما نداره، اون بینهما رو معنا کرده. لا تفاوت بینهما، تو این حاشیه هم این همون نسخه شما رو داره، بینهما یعنی اون دوتا، شب بله دیگه، یعنی بین اون دوتا، اون دوتا کدومه؟ تکلیف واقعی ما داریم که اگر شارع اذن اقتحام بده، اذن ارتکاب بده، با اون تکلیف واقعی مخالفه. میگه فرقی نمیکنه، این همه شبهه است. شبهه بدویه شبهه است، شبهه علم اجمالی محصور هم شبهه است، شبهه علم اجمالی غیر محصور هم شبهه است. بین اون دوتا و بین این ما نهنفی که علم اجمالی محصوره اصلا تفاوتی نیست. چرا؟ چون در تمام اینا شبهه است و وقتی شبهه نیست همه اینا شک درشه و هر جایی که شک باشه اونجا حکم ظاهری محفوظه و در تمام این سه مورد شک موجوده، پس حکم ظاهری میاد. اون وقت این حکم ظاهری برخلاف اون معلومه بالاجمال واقعیه. اون وقت چی کار میکنیم؟ هر جوابی شما اونجا دادی ما اینجا میدیم. یعنی در شبهه غیر محصوره شما چه جوابی میدی؟ خب من اگر هزار نون وای نون بگیرم یقینا مرتکب حرام شدم. اگر شبهه بدویه رو شارع اجازه بده و حالی که واقعا حرام باشه من مرتکب حرام شدم. هر جوابی که شما تفسی میکنی، خودتو خلاص میکنی به وسیله جواب در اون دوتا، این اون جواب رو من در اینجا میدم. نظام میفرماد فهم ما یعنی جواب. اون جوابی که بهت تفسی، ضمیر بهی هم به همین ما برمیگرده، اون جوابی که به وسیله اون شما تفسی میکنی، یعنی خودتو خلاص میکنی از اون محضور در اون دو جا، این همون جواب رو من به او تفسی میکنم از محضور در اینجا. اون جوابی که شما به وسیله او خودت رو خلاص میکنی عن المحضور فیه ما، فیه ما کدومه؟ شبهه بدویه و غیر محصوره، علم اجمالی غیر محصور. همون جوابی که شما به وسیله او خودت رو خلاص میکنی از اون علل محضور، الفلامش عوض از مضاف الیه با، یعنی محضور مناقضه، همون جوابی که شما میدی و خودت رو خلاص میکنی از اون محضور مناقضه با تکلیف واقعی در اون دو، کان بهی، به همون جواب بهی، به همون ما برمیگرده، به همون جواب من تفسی میکنم انه، از چی؟ از محضور، از محضور فل قطع به در مورد قطع به تکلیف در اطراف محصور ایزم، یعنی همون حرفی که شما در غیر محصوره میزنی و محضور رو برطرف میکنی ایزن، من همون جواب رو اینجا میدم و اون محضور رو برطرف میکنم. حالا جواب چی هست؟ ایشون آخر تنبیه چهارم اشاره اجمالی کرد به این جواب که همون روز هم عرض کردم بحث مفصلش صفحه 53 میاد. ایشون میگه اون جوابی که اجمالا آخر تنبیه چهارم، یعنی دو سه خط قبل از تنبیه پنجم و در صفحه 53 هم مفصل، اون جوابی که ما در اون دو جا شما میدید و خودتون رو خلاص میکنید از اون محضور مناقضه، این جواب رو من در همینجا میدم. لذا میفرماد وقد اشعرنا الیه، به اون تفسی، یعنی به اون جوابی که ما تفسی شما میکنید از اون محضور در اون دو جا، ما همون جواب رو میدیم و تفسی میکنیم از محضور در اینجا. وقد اشرنا به این جواب تفسی سابقا آخر تنبیه چهارم و یعنی انشالله در صفحه 53 مفصلا. خب تا اینجا ممکنه مرحوم مجلسی خوشحال بشه بگه خب اصولیین هم مثل ما شدن، چون خب مرحوم مجلسی میگه هر دو رو برد و مرتکب بشو، شما هم که الان گفتین چون شک محفوظ، شک داریم، شارع میتونه بگه هم این و هم این، ایشون میگه نه. خوشحال نشه مرحوم مجلسی، ما با ایشون مخالفیم. چرا؟ ایشون میگه اصلا اقتضا در تکلیف در علم اجمالی نی، ما میگیم بابا اقتضا داره، صلاحیت داره هر دو رو برای ما واجب الاجتناب بکنی علم اجمالی، منتها مقتضی رو ممکنه شارع جلوشو بگیره، پس اقتضاء تنجیز درش هست، منتهاش میتونه شارع، هر مقتضی اینه، چیزی که اقتضا داره تا موقعی اثر میکنه که مانع براش نرسه، ممکنه مانع عقلی براش برسه مثل شبهه غیر محصوره، یا مانع شرعی براش برسه مثل شبهه اطراف علم اجمالی. لذا میفرماد نه، نه هم استدراک از اون حرفات، نه خیال کن آقای مجلسی ما با ایشون موافقی میگیم، نه خلاصه عنایت بکنید آقا. ایشون میگه علم اجمالی، نه مثل علم محضه، نه مثل شک محضه. علم محض کدومه؟ علم تفصیلی. شک محض کدومه؟ جهل. ایشون میفرماد علم اجمالی نه مثل علم محضه که علت تامه تنجیز باشه که شارع نتونه اجازه بده برای ارتکاب، نه اینجوریه که دیگران میگن، و نه مثل شک محضه که مرحوم مجلسی میگه که اصلا صلاحیت تنجیز نداره. نه دقت کردی خلاصه بحثو؟ این نه هم استدراک از حرفای گذشته. ما این حرفا رو زدیم، گفتیم میشه شارع هر دور اجازه بده، اما معناش این نیستش که علم اجمالی مثل شکه، و معناش هم این نیست علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. بله علم اجمالی مثل علم تفصیلیه در اقتضا، نه در علیت تامه. پس مثل شک نی که آقای مجلسی میفرماد، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه ولی در اقتضا نه در علیت تامه، یعنی میتونه تنجید تاکید بکنه اگر مانع براش نرسید. نه هم کان العلم الاجمالی چت تفصیلی ولی در اقتضا، یعنی چطور علم تفصیلی اقتضا داره؟ اینم اقتضا داره، اما علم تفصیلی علت تامه هم هست، این ندیگه از حیث اقتضا مثل اونه. حالا که مثل اونه فیوجه، فیوجه تنجز از تشدید، این رد مرحوم مجلسیه با. پس علم اجمالی موجب تنجز تکلیف میشه ایزن، یعنی همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه، ایزن علم اجمالی هم منجز